أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم أن صاحب الحدائق قال في التقية قسم آخر وهو إحداث القول الثالث أجل التقية وإيجاد الاختلاف بين الإمامية حتى لا يتهجم العامة لا يهجم العامة عليهم فجعل ذلك اسما آخر من التقية واستدل لذلك بالنصوص. ولكن أورد عليه كما جاء في كلام الوحيد البهبهاني أولا بأنه مستلزم للإغراء بالجهل وذلك لفرد كون القول الثالث مخالفا للمذهب الحق وأيضا مخالفا لمذهب العامة. فحينئذ إذا كان المخالف للعامة في مزمون روايتين يعني إذا كان الحكمان الصادران عنهم مخالفين للعامة لا يؤلم بأن أيهما هو حكم الحق فالمفروض عدم علم عامة المؤمنين بالحكم الحق وإذا فقهاء عصر الغيبة فإنما تكون الأمارة عندهم على الحكم الحق مخالفة العامة فإذا كان مخالفة العامة أيضا روايتان متزامنتان للحكم المخالف للعامة لا يمكن تمييز الحق عن غير الحق بملاك مخالفة العامة. وهنا تقريب آخر وهو أن ما جاء في كلامهم فإن الرشد في خلافهم هذا الكبرى هذا البيان بالحقيقة ظاهر في أمارية مخالفة الواقع مخالفة العامة على حكم الحق. فهذه الأمارية إنما تتحقق إذا كان مخالفة العامة في مقابل حكم الحق يعني كان هناك روايتان بينهما التقابل في الحكم التخالف في الحكم التعارض في الحكم على وجه التناقض والتضاد فإذا كان إحداهما متزمنة لما هو مخالف للعامة يعلم أنه هو الحق ومخالفة العامة عمارة في هذه السورة. فأما إذا كانت الرواية ثلاثة فلا نعلم أن مخالف الواقع أي واحد من المخالفين للواقع لفرض كون الحكمين مخالفين للعامة إن القول الثالث أيضا مخالف للعامة والقول الثاني أيضا كذلك فهذه الأحكام الثلاثة نعلم بأن اثنين منها مخالف للواقع، وعلى أيالين لا يمكن تمييز الحق عن غير الحق في هذه الصورة، فيكون في إغراب بالجهل. وثالثا بأنه حتى مع ترجيح، فإن الكلام فيما إذا لم يكن هناك دليل آخر كالشهر وكذا وكذا، لأن الكلام في أن بنفس مخالفة العامة يعني يتميز الحق من الباطل ينحصر في ذلك، وإلا فلو كان هناك دليل آخر فهو أيضا لا يعلم أن هذه الروايات الثلاث المتخالفات أيهما صدرت عن وجه طبيعي، فيكون كسائر باب التعارض في توافق مختلفة يحدث في انقلاب النسبة ويؤمن بالقواعد باب التعارض. لا نعلم أن هذا القول الثالث أو الرواية الثالثة الطائفة الثالثة هل صدرت عن طبيعة أو كان تعارضها مع سائر الطوائف لأحد عوامل أسباب التعارض، للتعارض أسباب عديدة لا ينحصر في كونه مخالفا أو للعام موافقا للعام. فلا نعلم أن الثالث تعرض الثالثة هل هي مخالفة للعام أو موافقة للعام. نعم لو علمنا أن العام علماء العام رأي مشهورهم أو المتفق عليهم حكم خاص، لو نعلم فهينئذ نعلم أن أحد الروايات يعني عند الطوائف إحدى الطوائف يكون مخالفة للعامة، فهينئذ ما هو الوجه في إحداث القول الثالث؟ إذا كان إحدى الطائفتين أو إحدى الطوائف الثلاث مخالفة للعامة فهينئذ سرد ما هو مخالف للعامة وموافق للعامة، وبهذا يكفي إيجاد الاختلاف يعني بالنفس أن ما صدر عن الأئمة عليهم السلام طائفتان من الروايات. وأما إحداث قول الثالث في الحقيقة فهو مستلزم للإبهام في ملاك مخالفة الواقع، يعني مخالفة العامة إذا كانت الروايتان فهذه الضابطة تكون ملغاة، فإن الرشد في خلافهم ما أي اقتربة كلتهما مخالفة للواقع. من هنا أشكل الوحيد البهباني بأن هذا القول إحداث القول الثالث مستلزم لمحذور الإغراب الجهل، مضافا إلى أن ما استظهر صاحب الهداق من بعض النصوص يمكن حمله على ما إذا كان بين أهل العامة اختلاف، بس كانت إحدى الروايات موافقة لطائفة الأخرى مخالفة لطائفة أخرى، موافقة من جهة كل واحد منها مخالفة لطائفة ومطابقة لطائفة أخرى، والطائفة الثالثة هنا ذن يكون هو حكم الحق. ولكن الملاك الذي ذكره صاحب الحدائق في هذه السورة ينتفي، وذلك لأن قوله أنا خالفت بينهم أو صدوره من أجل سد عن تهجم على العامة وتحريك حساسيتهم إنما هو فيما إذا كان العامة متفقة، علماء العامة متفقين على حكم واحد أو كان مشهورا بينهم، وإلا لو كان بينهم اختلافهم فهينئذ بنفس اختلاف بينهم ينهدم الملاك الذي ذكره صاحب الحدائق، يكون داعيا لإيجاد الاختلاف لا داعي هينئذ أساسا لما بقى بين أنفسهم من الاختلاف. لو حملنا هذه النصوص على هذا المحمل، فلو لم نحمل يلزم الإغراب الجعل، فلا مناص من الحمل في مثل هذه النصوص على ما إذا لم يكن هناك في الحقيقة تردد بين هذه الأقوال أهل الخاصة، يعني كان الحكم الحق معروفا مشهورا بينهم فحينئذ يأتي ما قاله. ومع ذلك هذا الكلام ليس بعام الملاك في جميع الموارد، ففي جميع موارد التي في الحقيقة يكون المخالفة لأهل العامة من جهة وموافق لهم من جهة أخرى. ثم يقع الكلام في أنه مراتب الحكم للمحقق الخراساني أن للحكم أربع مراتب، للمحقق الإصفهاني أن للحكم ثلاث مراتب، للسيد الإمام أنه مرتبتان، والحق مع السيد الإمام، وذلك لأن مرتبة من حقيقة اقتضاء ليس بحكم، ومرتبة التنجس أيضا ليس بحكم، وإنما الحكم له مرتبتان، مرتبة الإنشاء ومرتبة الاستقرار بالفعلية وتحقق الموضوع. هذا إجمال الكلام. تفسير إن در اینجا اشکالاتی که بر صاحب حدائق وارد میشد، اولش اغراب جهل. به چه بیان؟ یعنی ما بگیم اگه احداث قول ثالث بخواد بکند امام، با احداث قول ثالث تقیه ایجاد بشد، این مستلزم اغراب جهل. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه این قول ثالث طبعا برای یعنی با اهل عامه باید در حقیقت موافق باشه، و اون روایت قبلی هم که روایت دوم هست اونم باید موافق باشه، چون فرض است که در میان اون دو تا روایتی که قبل از این سومی بود یکیش موافق یکی چی آقا مخالف دیگه، این بوده دیگه. قول ثالث ایجاد میکنید، قول ثالث به چه دایی به چه انگیزه ایست؟ برای اینکه باید موافق عامه باشد و مخالف اهل حق باشد، تا اینکه اونا از جانب مخالف با مذهب حق باشد، از جانب موافق با کی باشد آقا؟ اونا باشد. بنابراین اگر موافق عام در این فرضی که ایشون میگه دو تا باشه که هست همیشه، مخالف عام چند تا میشه؟ یعنی در اینجا ما مخالف عام رو اون اولی باید تعیین بکنیم. هست. خب از جانبی هم شما میگید مخالف با مذهب حق هم هست، گفتید دیگه این رو، اگر مذهب مخالف با مذهب حق نباشه دیگه ایجاد اختلاف بین شیعه میشه؟ نمیشه دیگه. وقت این دوتا حکم مخالف عامه، ما چطوری بفهمیم کدوم حق کدوم ناحقه؟ کی بفهمه؟ بله مثل زراره محمد مسلم، فقهای رباطی که معاصر ائمه علیهم السلام میدونستن بودن و مذهب اونا رو میدونستن، برای اونا روشن بود، اما عامه رباط و مؤمنین زمان خودشون هم نمیدونستن رأی ائمه رو. این همه سال پس هزاران سال واسه چیش میکردن؟ نمیدونستن دیگه. یعنی عامه مؤمنین و عامه رباط حتی اونا احکام رو عالم نبودن، یعنی مذهب ائمه رو عالم نبودن. اینا با معیارهایی که ائمه علیهم السلام میدادن میفهمیدن که اونی که موافق ائمه است کدومه. یکی از اون معیارها چی بود؟ خود مخالف العامه، این دو تخالف النصوص. فرض این است که در اون احداث قول ثالث دو تا از اینا، دو تا روایت متضمن حکم مخالف حقه، مبنایشون اینه، چون انا خالفت بین هم دیگه، بین اهل عامه، بین خاص اختلاف میشه. خب اون وقت اینجا این اگه بین دو تا روایت اختلاف باشه، هر دو هم مخالف مذهب حق باشه، خب این مخالف عامه که اماره و معیار برای به اصطلاح تعیین حکم حق رو ما میتونیم اینجا اماریت براش قائل بشیم؟ نه نمیشه که، چون دو تا اصلا مخالف حکم کدومشه؟ کدوم یکی از این مخالف واقع حکم حقه؟ اگه یکی بود و در مقابل نسل دیگر دو تا خبر متعارض بودن، خب یکی مخالف عامه بود خودش اماره حق بود. خب مخالف عامه معلوم، مذهب عامه معلومه، میشه مخالف عامه، و اون دیگری میشه چی آقا؟ موافق عامه، اونی که مخالف عامه مثلا حق. اینجا این مخالف عامه ثمر میده، اثر دارد، میتونه اماره باشه، اماریت دارد، مرجحیت دارد، ثمر میده، هیچ لغمی هم نیست، نتیجه هم داره. اما اگر در جایی که دو طایفه روایت هر دو مخالف به اصطلاح هم باشن و هر دام از طرف چی؟ مخالف عامه. شما دارین اینو میگید مخالف عامه هستن دیگه، فرض این کردید که این قول ثالث مخالف عامه هست. اون وقت چون مخالف عامه هست اونا خیال میکنن که خود این شیعه و امامیه بین خودشون چی هستن آقا؟ اختلاف دارن. اگر مخالف عامه نباشه که چنین مسئله ای چنین ملاکی اصلا تحقق پیدا نمیکنه. و دو تا مخالف عامه، خب کی بفهمه چجوری بفهمه که کدومش معیار حقه؟ خود مخالف عامه، دو تاش مخالف عامه هستن الان چجوری بفهمن؟ لذا این اشکالی که وحید بهبهانی میکنه اشکال اساسیه که در این گونه موارد این ما یه تقریب دیگری هم داریم اینجا. تقریب دیگه چیه؟ این است که خب در اون روایتی که وارد شد فإن الرشد فی خلافهم چه دلالتی دارد؟ مدلولش چیه؟ چی رو میخواد فرمود حضرت؟ میخواد بگه آقا مخالفت الواقع مخالفت العامه امارتون علی الحق، امارتون علی الرشد. اینه دیگه فإن الرشد فی خلافهم، یعنی مخالفت العامه امارتون علی الرشد و الحق. اینه. خب این کجا قابل تحقق هست کلام حضرت؟ تعادل تو باشن، یکی مخالف یکی چی آقا؟ موافق عامه. اینجا ثمر میده. اما در جایی که مخالف عامه دوتا باشد این کلام حضرت اصلا قابلیت عمل دارد؟ پس باید این نصوصی که ایشون استشهاد کرده رو به گونه‌ای هم بکنیم که با اون کلام دیگه تناقض نداشته باشد، موجب لغویت اون چی آقا؟ نشه. حرف درستیه. این تقریب دوم هست که اگه خواهیم کلام حضرات رو تفسیر بکنیم باید به گونه‌ای بکنیم که موجب لغویت کلام دیگرشون که معروفه چی آقا؟ نباشه که همه فقهای ما از قدیم تا قدیم به اون عمل کردن در باب تعارض حمله بر تقیه میکنن، یکی رو میگن چون موافق عامه هست بعد عکس میکنن با چی آقا؟ مخالف عامه. خب این رو دست بکشیم در این طایفه از نصوص نمیتونیم چون معیار قرار بدیم. اگر شما میگید نه به شهرت و به شهرت فتوای آقا، اصلا شهرت فتوای اینجا خارج از محل صاحب حداقه، چون کلام در اونجا است که نوبت به عقص به مخالفت عامه رسیده، کجا ما مجبور میشیم حمله تغییر بکنیم؟ کجا ما ملجه هستیم که مخالفت عامه رو معیار قرار بدیم؟ در اونجایی که یکی از این دو مشهور چی آقا؟ نباشن. اگه یکی از این دو مشهور باشن که اصلا ما نیاز نداره به مخالفت، نوبت به اونه میرسد، اصلا جایز هم نیست، چون در نصوص این مراجعات منصوصه مرتبت دیگه ترتیب داده شدن، اول هست مشهور، بعد موافقت کتاب، بعد مخالفت چی آقا؟ عامه. خب این تلامیشون در کجا موطنش هست؟ بله موافقت کتاب و شورت وجود نداشته باشه در چنین جاییست. خب در چنین جایی ما هستیم و فقط مخالفت چی آقا؟ عامه. نوبت برسیده. خب باز همون اشکال یهوده و افرز الان فرض این که حالا کسی بخواد بگه که خب شورت هم هست ما به شورت بگیریم، خب اینجا باز هم اشکال ایجاد میشه باز حتی در این صورت. چرا؟ چون خب شما در اینجا شهرت رو گرفتی. خب این مواردی که این همه نصوصی که چند طایفه با هم دیگه بودن، ما در باب تعارض نصوص مگه همیشه دو طایفه داشتیم آقا؟ پس بحث انقلاب نسبت کجاست؟ اونجاست که تبارشون تعارضه دو تا چی آقا؟ نباشن، اکثر باشن. خب در اونجا فرض شما شهرت رو بگیرید دو تا دیگر میدازید کنار، قبوله. خب در اونجا از کجا میفهمید که اون دو تا روایت هر دو به غرض خالفت و بینهم باشه؟ مگر تعارض بین نصوص اسبابش یکی دو تاست؟ مطالعه بکنید ببینید ما 7-8 تا عوامل برای وقوع تعارض در روایات بیان کردیم در همین باب تعارض. دیگران کتاب نوشتن در این باره و بررسی کردن اصلا در خصوص عوامل و اسباب تعارض، وقوع تعارض در چی آقا؟ نصوص. مگه تعارض نصوص اینه فقط؟ ما از کجا بفهمیم که به این دایی بوده؟ مگه هر نسی مخالف هست؟ متعارض هست؟ سه دسته شده؟ متخالف هستن؟ این مگه اثبات میشه که به دایی خالفت و بینهمه؟ نه، نصوص متعارض زیادن. بس بنابراین تمام موارد انقلاب نسبتی که فقها چند دست رو اساساً مخالفن، اینا میگن که اینا بقیه همه از باب خلافت و بینه هم، کسی گفته این حرف رو از باب تقیه هست؟ نه، مثل بقیه اسباب تعارض هست، موارد تعارض هست که قاعده تعارض جاری میشد، انقلاب نسبت جاری میشد و اونجا طبق قاعده بینشون جمع میکنن، اگه قابل نبود اون وقتی میشد آقا تساقط میشه. بله اگر چنانچه سایر وجود جمع نبود و مرجحاتی از قبیل شورت و فلان نبود، اون وقت نوبت میشد چی آقا؟ به مخالفت عامه. مخالفت عامه که شما فرض بکنید دو تا مخالف عامه هستن، خب دیگه این ملاک اصلا خود به خود چی هست آقا؟ لغوه، بی اثره. پس این که ما بگیم در اینجا حضرت برای به اصطلاح تقیه این سومی رو بیان کرده باشد، به این معنا که یک حکم مخالف عامه در اون دو روایت قبلی هست، اینم چی باشد آقا؟ دومیش باشد. چون فرض این است که از این ستا هر ستا که مخالف عامه که نیستن، یکیش موافقه، ولی اینکه ما ندونیم کدومه. اگه دوتا بودن میفهمیدیم کدومه حکم حد، ولی که از ستا شدن، خب این سومی رو بخواد ایجاد بشه، اون ملاک قبلی که خودش بیان کرده چی میشه آقا؟ منتفی میشه. این است که بین این و بین اون نصوص چی میشه آقا؟ اختلاف میشه. و آیا میشه به امام علیه السلام نسبت داد به اینکه ایشون اینجا حکمی رو داره بیان میکند، قاعده ای رو داره به دست ما میده که این با سایر مواردی که گفته که خود مخالف العامه تخالف داشته باشه؟ چون فرض است که اون مخالف اون میشه، اونجا مخالف عامه اماره است، با این بیان دیگه مخالفت عامه از اماریت چی میشه آقا؟ ساقط میشه، نمیتونه اماره باشه. چون فرض که دو تا مخالف عامه چی اماره برای حق میشه؟ نمیتونه بشه. پس این کاشف است از این که باید حمل کنیم. هم چیه؟ هم این که همین روایتی که داشت از سه تا حکم بیان کرد، خب ممکن در میان خود علمای عامه هم در واقع شما بفرمایید که اختلاف باشه. اختلاف باشه یعنی بعضی یک طایفه یه جور، یه طایفه دیگه چی آقا؟ یه جور. در یک جا حضرت مثل اونا، در یک جای دیگه مثل اینا، اینجوری حمل بکنیم. این حمل هم قابل قبول نیست. من این حمل الان گفتم به شما برای اینکه یک محمدی است خودش دیگه، درست آقا؟ محمدی است که در روایت حکم خودش فرمود حضرت حق رو، در روایت مخالف بعضی از موافق بعضی از عامه خلافن لبعضهم، در حکم ثالث باز موافقن لبعضهم و مخالفتن لبعضهم، چون فرض اینکه بین خودشون اختلاف اونجا دیگه. خب اگه این هم بکنید، اینجا یه محضور دیگه داره، یه محضور دیگری داره که نمیشه با این رو ملتزم بشید. با اون چیه؟ با اون این است که اون اساس و ملاک اصلی که شما صاحب هدا گفتی که اون ملاک هست که در حقیقت اینجا ما هم میکنیم که احداث قول سادس از باب تقیه هست، اون به خاطر اینکه شیعه با عنوان متحد در قول شناخته نشن و با عنوان متحد علیه عامه، علیه عامه دیگه، یعنی مخالف عامه باید باشن. کجا هست که علامه تحریف میشن آقا؟ علیه شیعه. اونجاییست که بدونن که شیعه متفق هستن علیه این هم. خب کی میشه متفق علیه اینا باشن؟ که خود حکم عامه متفق باشن برای خودشون، یک حکم داشته باشن اونجاست. و الا اگر چون خودشون دو طرف باشن، موافق یک قولش یه موافقه ای که باشه، یکی هم موافقه دیگری باشه، اصلا این حساسیت در اینجا وجود نداره. چون بالاخره مخالف این شد، موافق اون طرف دیگه هست، وجه برای تحریف ندارد، وجه برای اینکه بخوان احساس خوف بکنن، وحشت بکنن بین خودشون این اختلاف. خب اگر هر قولی از شیعه رو بگیرن، میبینن که موافقه با نصفی از این عامه هست، طایفه خودشونه، و قول دیگه مخالف دیگری هست. همین دیگه، این قول سوم بنا شد که موافقه یکی از اهل عامه باشد و قول دوم موافقه دیگری باشد دیگه.
اگه یه قول داشته باشه و متفق باشن در مقابل دو تا قول اهل سنت، اینجا باز معنی پیدا
می‌کنه. بله، یعنی در اینجا یک قول داشته باشه متفق باشن، درسته؟
این متفق که بین شیعه هست موافق طائفت منهم است و مخالف، بازم اینجا معنا نداره. چرا؟ ولی اینکه اینا مخالف همه عامه که نشدن، که موافق نصف اونا شدن، موافق طائفی از اونا شدن. این ملاک گوشنگو میگه اینجا پیاده چی آقا؟ متحقق نمیشه این ملاک. یا اینه، یا باید مخالفت مشهور اونها باشه. حالا اون یک مبناست، خصوص اون مذهبی که چی باشد آقا؟ حاکم باشن. اینطور ما بگیم خصوص. بله در هر حال، حالا این حرفیه، بعضی این اعتماد دادن ما هم دادیم طبعا. بعضی از اصولیین که گفتن ملاک این است یا مخالف همه اینا باشد یا مخالف اون مذهبی باشد که موافق با حکومت خلفا بوده، اون مخالف اون باشن. ولی خب همین اشکال هست که نه، اینجور نیست. خود اونها ولی که حکومت هم دستشون نباشه یه مخالفت عقیدهی دارن و از این جهت قابل تحریکه. نه دیگه، در اینجا بله دیگه. خب فقط این نیست که اینا تابع حکومت خودشون هستن یا حکومت، یا که خودشون به قول معروف غیرت نداشتن که اهل معصیتی بودن که همه اهل عامه همون رو قبول ندارن و معصیت مرتکب میشدن. اگه فرمودی بیشتر عمده جهت مخالفت اون جهت عقیده‌ای هست، در حال محمل نمیشه. این محملی که بگیم هم بکنیم بر چی؟ بر مخالف بعضی از طایفه عامه و مخالف چی آقا؟ بعضی از طایفه دیگه. پس چه معنی باید بگیم؟ بگیم این اساساً مراد حضرت اینه در اینجا که در حقیقت میخواد با این اختلافی که بین شیعه وانمود میکند در حقیقت اونها حساسیتشون کم بشه. اونجا کجاست؟ اونجاست که اهل عامه قولشون متحد باشه، اختلافی بینشون نباشه، یا مشهور باشه، مشهود باشه برای اهل عامه این حکم، و یا اینکه نه لااقل شما این رو بگید حکمی باشد که خلفا بر اساس اون حکمرانی میکنن. اون خب در چنین جایی حضرات اختلاف بین خودشون رو ابراز میکنن، اما در چنین جایی در حقیقت محظورش این میشد که اگر اینجور بگیم همون مسئله اقرار به جهل لازم میاد، اینو باید حل بکنیم. حلش به این میتونه باشد که یک علائمی مثل زراره، مثل محمد بن مسلم، مثل فقهای روات رو به گونه ای میفهموندن که اصحاب خودشون در زمان خودشون به این اشتباه چی آقا؟ نیفتن. اما برای ما در زمان غیبت این مشکل میشه، چون ما باید یک اماره‌ای داشته باشیم، حجتی داشته باشیم. بله اگر در این بین حجتی باشد منسوب از جانب ائمه که در این گونه موارد ما بتونیم یکی از این دو قول رو معیار حق قرار بدیم، درست. فقط هم میشد بر اونجایی که معیاری از جانب حضرات نصب شده بوده، حجتی قرار داده شده بوده. در این گونه مواردی که حجت، حالا یا بفرمایید شما که شهرت روایی باشه توجه فرمودید، و یا موافقت کتاب باشه، بالاخره حمله بر خصوص موردی میشد که یک معیاری برای موارد تعارض این چنینی حضرات گذاشتن که در اونجا دیگه این اقرار به جهل و این به اصطلاح تردد ایجاد نمیشد. دو تا مخالف عامه هستن، میدونن اصحاب که معیار شهرت روایی یا موافقت کتاب میتونه اینجا تعیین کننده باشه. ولی خب اساسا باز این از محل کلام صاحب حدائق چی میشد آقا؟ خب در اینجا دیگه خود مخالفت عامه از معیار بودن میفته. اینو توجه داشته باشید؟ در این چنین جایی پس چی شد آقا؟ مخالفت عامه از امادیت بودن چی آقا؟ میفته. فقط در صورتی این دو تا احداث مخالفت عامه میشه توجیه بشه که دلیل و اماره و حجتی برای تعیین یکی از این دو که موافق حق است از جانب ائمه بتن به کلی و ضابطه به ما چی آقا؟ داده بشه. هم به برچینه موردی بکنیم این رو، و این از آنچه که فقهای شیعه میان حمله بر تقیه میکنن و مخالف عامه رو معیار حق قرار میدن، موافق عامه رو رفض میکنن، این از اون خارج میشد و از حیز انتفاع و به اصطلاح ترتب ثمر اصولی و جمع بین نصوص چی میشد آقا؟ خارج میشد. ولی به قرینه دیگه رجوع بکنیم، این احداث قول ثالث فقط در اینجا محضورش این میشد که خود این مخالفت عامه نمیتوند معیار حق باشد و اماره باشد. خب که چی؟ خب فرض کلام این است که قول ثالث اون در دو جاست، اون هم میشه بعد در دو جای. این مورد که شما میگید فقط در جایی که دو تا روایت مخالف هم متخالف متخالف هم که یکی یشبه حال عامه دیگری لا یشبه. توجه فرمودید اگر یکی شبیه اون باشد، خب این معیار این است که اون خلاف حق، اونه که مخالفه، بعد این به اونجا تطبیق داره. نه دیگه، هر دوم لا یشبه ها. هر دو لایشبه، یعنی ما بخوام بگیم که دو تا مخالف عامه هستن بین خودشون مخالفه، درسته؟ خب در اونجا باید عامه رو شما دو طایفه بکنید، باید ولی یه طایفه باشن که معنا ندارد. خب میگه دو تا روایت داشته باشه هر دو مخالف عامه، درست آقا؟ همون یک دلیل حساب میشن اینا، یعنی درسته مساوی یکی هستن دیگه. این قول ثالث دیگه نیست، همون یه قوله. احداث قول ثالث دیگه بهش صدق نمی کند، متضمن حکم دیگری نیست. بله. اگر چنانچه بین شیعه باشه هر دو مخالف عامه باشد، خب طبعا اینجا باز مخالفت عامه کارایی چی آقا؟ نداره. باید رجوع به مرجعات دیگه بکنیم. بله یکیش قبول داریم ما، اما اینکه اون دیگری دایی باشه برای تقیه که بخواد ایجاد مخالفت باشه فی نفسه ممکن هست، من انکار نمیکنم، اما مستلزم همون محذوره که وحید بهبانی گفته اقرا به جهل. بله خب کلام این است که ما این مخالفت عامه و تقیه اون زمانی است که ما شهرت رو نداشته باشیم، نوبت به مخالفت عامه میرسه. اگر داشته باشیم دیگه اصلا تقیه اینجا هیچ فایده ای ندارد، یعنی مخالفت یا موافقت عامه هیچ ثمر و اثری چی آقا ندارد، چون دلیل دیگه داریم ما. چه آیا مثل به کلام صاحب حدایق در چنین جاییست؟ نمیتونه باشه آخه. همین وجه صدور تقیه باشد، میخوام بگم ثمری در باب تعارض چی آقا نداره، اگر چنانچه یکی مشهور بود بین اصحاب و یا موافق کتاب بود ثمری در باب تعارض چی آقا نداره. و اینکه کدومش حکم حقه باز هم نمیشه مگر از همون معیار دیگری ما بسنجیم. قرص این است که مخالفت عامه که خب با اون روایات دیگری که خودشون گفتن تعارض میکنه، در روایات دیگه گفتن ان الرشد فی خلافهم، خب از این مخالف دوتا مخالفه با اونهاست، کدومش رشده؟ یکی از اون تو نمیشه، چه قول ثالث هست در اونجا. بله؟ سه تا قول اینجا، سه تا هست. فرض کنید که دو تا مخالف عامه، یکی موافق عامه، اینجا میخواد بگی خب اگر چنان چیزی که موافق عامه باشد اونو میذاریم کنار، درسته؟ دو تا مخالف عامه هست، این هم که باید بندازیم کنار هر دو تا رو. خب چه چیزی وسط میمونه اینجا؟ پس نمیتونیم مخالف عامه رو کنار بزنیم، مخالف رو باید بگیریم، مخالفت عامه رو باید چی آقا؟ بگیریم. خب دو تا رو بگیریم، خب مردد میشه بین هما. پس دقت کنید آقا، اینا دقت میخواد. و علیالن فی الجمله اشکال وحید بر ایشون وارد هست. تعامل بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.